درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی کرگانی، افعال الصلات، سه‌شنبه 25/11/79 برابر با 19 ذی‌قعده 1421.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله. هر شبت که دیروز اشاره شد بودیم که اگر چنان که ریا بخواد در ترک ازداد داشته باشد این چه صورتی داره؟ ترک تکلم کند ریاءً، ترک عقل بکنه فی الصلات ریاءً، آیا این موجب بطلانه یا نه؟ دیروز اشاره کردیم که نه، این موجب بطلان نمیشه. گفتیم ظاهرش اینه که واجب بطلان نشه. گفتیم که بله، مرحوم علامه بروجردی رحمت الله علیه در حاشیه عروه این قید زده که در صورتی که برگشت نکنه به ابقاء العمل، اگر برگرده به ابقاء فرمودن که اینجا اشکال داره، که انه بخواد نمازش رو ادامه بده ریاءً، با این رهنندگی موجه بستان میشه. ما هم در حاشیه هم به همین صورت نوشتیم در حاشیه عروه مان که در صورتی که برگشت نکنه به ابقاء این ریا ایرادی نداره، گرچه کما هو از ظاهر، ما در حاشیه ما نوشتیم کما هو از ظاهر که رجوع به ابقاء نمی کنه، ترکل ازداد فرق میکنه با عنوان ابقاء. اینجور نیست که ابقاء باز معنا خودش جهت جداییه، یه نهانت لازم ملزومیست. به هر تقدیر جهت این که چرا در ترک ازداد ریا باطلش نمی کنه، جهتش رو دیروز اشاره نکردم خدمتتون، امروز میخواستم اینا اجازه بدید بگم که بعد برم به مسئله بعد. وجه این که ریا در ترک ازداد موجب بطلان نیست، برای خاطر این که یکی اصل در قضیه داریم، یعنی اگر شک بکنیم آیا اینجور ریایی موجب بطلان شده یا نشده، خب اصل عدم داره دیگه، اصل این که عدم کونیه مبتلن، خب البته اصل در جایی جاری میشه که اگر دلیل اجتهادی نباشه، اگر دلیل و ادله اجتهادی نباشه اون وقت میریم سراغ اصل، با بودن دلیل اجتهادی که نمیشه سراغ اصل. آیا دلیل اجتهادی هم داریم در اینجا؟ میگیم نداریم. دلیلی که بخواد بیاد اشم بگیرد حتی ریا در ترک ازداد هم موجب بطلانی نداریم که بالخصوص این معنا را داشته باشیم. وقتی نداشتیم اطلاقات ادله صلات حکم به صحت میکنه، ولذا صاحب جواهر هم میفرماین لیل اصلی و عدلت الاطلاقات سالمین عن المعارض، درست فرموده، راست میگه، میگه هم اصل داریم هم ادله و اطلاقات داریم که هر دو سالم از معارضن، معارضی آنچنانی نداریم که بخوام به وسیله او دست برداریم از این اطلاقات. بنابراین برای چی بگیم حکم بطلان بکنیم؟ اینجور نیست که صلات ما اگر من ریا بکنم در ترک تکلم بگن نماز را با ریا آورده، اینجور نیست که بگن صلات مع ریا آمده. بنابراین پس حکم به صحت خالی از قوت نیست، همینطوری که سید در عروه فرموده، فرموده نماز درسته. به نظر ما هم اقوا همینه، منتها اون قیدم که ما گفتیم عرض کردیم. خب از این مسئله بگذاریم بریم سراغ مسئله بعدی. باز در ریا هستیم، ما هنوز از ریا بیرون نرفتیم. ریا را ما اقصا در صلات فی الاجزاء الواجبه بحثش کردیم، ریا فی الصلات فی الاجزاء المستحبه بحثش کردیم، ریا در ابتداء صلات در اول نیت کل صلات مع ریا بیاد، اینم در اول بحثش کردیم. شما مواظب باشید وجوه بحثایی که ما کردیم، تمام اینها رو ما گفتیم حکم بطلان کردیم. ما نظر ما بطلان بود مطلقا، هیچ کاری نداشتیم این که فعل کثیری بشه باش نشه، اینا رو نداشتیم، نظر ما این بود. ریاء فی اول الصلات موجب بطلان، ریاء در اجزای واجبه نماز موجب بطلان، ریاء در اجزای مستحبه نماز موجب بطلان، ریا بشود در افعال و صلات موجب بطلان، ریا بشود در اذکار نماز بازم موجب بطلان. همه رو با اینا رو میگفتیم موجب ابطال. نظر ما اینطوری، میخوام آیون بدونن که نظر ما چی شد در این مسئله. تمام این صور را گفتیم موجب ابطال. فقط آمدیم ریا در ترک اذداد گفتیم به نظر ما موجب بطلان نیست. درست میکنم این راجب مطلب. حالا بیریم سراغ ریای دیگه. اگر ریا در مقدمات بود چطوره عزیزان؟ نور چشمای ما. اگر در مقدمات عبادت ریا کردن نماز باطله یا نه؟ خوب مسئله را حاجا عنوان کرده. اینم یه چیز بسیار جالبیه. اگر ریا در مقدمات صلات بود این چطور؟ موجب بطلانه یا نه؟ اینه باید مرحب بفرمایید بنویسید که علا قسمین و علا صورتین. در مقدمات دو صورت داره. در یک صورت اونجاییست که مقدمت الاجزاء صلاتیه باشد، مقدماتی که نسبت به خود اجزاء نمازی اونجا ریا بکنن، یه صورته. یه صورت هم اینه که نه، در مقدمات اجزاء خود نماز نیست، چیزی که خارج عن صلاته. انشالله اونم براتون مثالش میذارم که انشالله هر دو آقایون با مثال بهتر میتونید مسئله رو حل کنید. اما مقدماتی که لاجزاء صلات باشه در روشی یا بکنم، مثل این که نهوض را ریاعن بیارم. نهوض که مقدمتون لتحقق القیام، این حالتی که از انسان نشستی میخواد بلند شه، این حالت نهوضی را، بلند شدن را، اینو عرب بهش میگه نهوض. حالا اگر بنده از بلند شدن خوبم وایستم برای قیامت، این را ریاعن بیارم، مقدمت القیامه. یا هویه الى رکوع او سجود، میخوام یه سرازیر بشم برای رکوع یا میخوام سجده برم، این بهش میگن مقدمتون لرکوع، مقدمتون لسجود. بفرمایید این مقدمات، مقدماتی که مال اجزاء واجبه نمازه. اینا رو فرمایید چی میگم؟ آیا این اگر ریا هم بیارم باطله یا نه؟ این بطلان مبتنی بر مبناست. بفرمایید بطلان این قسم مبتنی بر مبناست. پس خارجه؟ قیام جز نماز نیست؟ مقدمه میگم جز نماز. برمونم برس فهم کنید، تو خارج نگفتم من از ما دیگه جلو نگفتی، صبر کنید. مقدمه اجزاء نماز، مال خود نماز. عرض شود این علل مبناست. مبنا یعنی چه؟ یعنی هر بزرگواری که نظرش این بود که ریا در صلات به مثل حدث، هر آقایی که نظرش اینه میگه وجود ریا در نماز مثل حدث میمونه، همونطوره که حدث نماز رو چیجور میکنه؟ باطل میکنه. به چیش باطل میشه؟ به محض وجودش. اگر آقایی نظرش اینه که ریا به محض تحققش نماز و باطله، مال چیز دیگه کنارش بیاده، مثل که نظر ما این بود، نظر صاحب جواهر این بود، مرحوم محقق این بود، اینایی که نظراتون با ما یکیان، اون عزیزانی که این عقیده رو دارن، خب در مثل این جایی که من ریا میارم به حال نهوض، این حسلات ریا آوردم تمام شد. ولی که به محض تحقق ریا در این مقدمت و صلات، حسلات ریا آمد یا نیومد، بله موجب افتال میشه دیگه، موجب افتال میشه. چرا باطل نشد؟ ریا تحقق فی صلات. آقا لم یتحقق فی جزء من اجزاء النماز، نباشه. مگه ما قرار بود در جزء باشه؟ نه دیگه، ما قرار شد نفس وجود و ریا در نماز موجب بطلانه. نفس وجود اینجاست که مرحوم حاج آقا رضا پرچم مخالفت در مقابل ما بلند کرده ایشون. همینجا با ما موافق میشد، اینجا آمد پرچم رو گرفته بر علیه ما. مرحوم حاج آقا رضا صاحب مصباح الفقیه میگه نخیر، مشکله به نظر خود سخت میاد، چرا باطل بشه؟ آقا قرار نشد شما کملتی بکنی، اگر بناس ریا به منزلت الحدث باشه باید باطل بشه. میگه من قبول ندارم که ریا منزل حدثه. اینجا معلوم میشه ظاهر مبارک باطن آقای حاج آقا رضا اینجا آشکارا میشه. که ایشون مثل یه قبول نداره که ریا با مثل حدث باریه، قبول نداشته باشه حرفی نیست، ولی اونهایی که به منزله حدث میدونن یعنی نفس وجود ریا را میگن موجب ابطاله، نتیجه است که اینجا نماز باطل میشه دیگه. ولی ازام ما بگیم نماز باطله، بلکه مبنای صاحب جواهر هم نماز باطله. اما اونهایی که میگن نه نماز به وجود ریا باطل نیست، کنارش چیز دیگه باید بیاد که چی باشه؟ من النقیصه او زیاده او فعل الکثیر او کلام الادمی، همه رو بنویسید. همه رو خیال نکنید مثالا مصداقه. اونهایی که میگن بطلان مستند به شیء آخر است غیر ریا، قشنگ دقت کنید چی تعبیر میکنن. اونهایی که میگن مستند البطلان مستند الی غیر ریا، به چیز دیگه باید مستند بشه. اون چیز دیگه چیه؟ یا از باب نقیصت الجزئه، مثل که تدارک نکرده در واجب ریا کرده تدارک نکرده، یا زیاده در عمله، رای منزاده فی صلاته رو بگیره، یا از باب فعل کثیره، درسته، یا از باب کلام آدمیه، یعنی ذکری که حرام شد لیس به ذکره فاوه من کلام آدمی. بعضی علما اینجوری میگن، یعنی ذکر ریایی ولو میگه سبحان الله والحمد لله، میگه سبحان الله ذکر نیست دیگه. پس این چیه؟ میگه کلام آدمی جان. چرا؟ میگه چون تو حرام میجاوی، حرام کسا دیگه مال خدا نیست که. خب اونهایی که وجه بطلان را یکی از اینها میدونن، اگر بناس اینا باشن، پس در این جایی که نهوض را ریاان آورده، خوبی را ریاان آورده، چرا باطل بشه نماز؟ وجه بطلان برای چیه؟ چرا باطل بشه؟ نقیصه است؟ نه، مقدمه خصوصیتی نداره که، مقدمه فقط برای تحقق قیام دیگه، برای دخالت در وجود قوامی که نداره که. نهوض، هوی، دخالت واضحی داره، از باب اینا مقدمه تحقق هست، مقدمه تون وجود هست. من حالا اینو ریای ناورده چه نماز باطل بشه؟ نماز وجه نداره برای بطلا. پس نماز من کان صحیح هست. ولذا بعضی از حضرات آیات فرمودن در این جوجه ها مقدمه به نظر ما وجه برای بطلانش نیست، اما نزد این آقایون ها، نه نزد ما و صاحب جواهر اینا. این مال یه قسم از مقدمات. پس این قسم از مقدمات بطلان و صلات مبنایی شد عزیز من. برو ببینیم مبنای شما چیه، هر که بار رو مبنا خودش حرف بزنه. اما یه صورت دیگه از مقدمات داریم، اونجاییست که اگر مقدمه ای را که ریا ان آدمتون لعمر خارج من الصلات ولی دخیل للصلات، اگر مقدمه مربوط به یه امر خارجی بود ولی دخیل للصلات، که اگر اون دخیل رو میخواستی ریا ان بیاری نماز باطل بودا، حالا مقدمه او رو ریا ان آوردی، این چطور؟ روشن مثال بزن، ما اینجوری حالی ما نمیشه، با اشاره مشاره چیزی سر ما نمیشه. مثال بزن. چشم، قرار ما این شد، اگر آیه یادشون باشه در مسئله قبلی گفتیم جماعت کثیر یا انبیاء نماز چطوره، ما چی گفتیم؟ جماعت و نمازش با ریا بیاره نماز درسته یا باطله؟ نظر ما گفتیم باطله دیگه، نگفتیم مگه باطله؟ مسجد نماز خوندنش رو ریا هم بیاره باطله یا نه؟ باطله دیگه. با اینکه مسجد آدم میگه مسجد جزء صلات نیست، جزء صلات دیگه، مسجدیت مکان کذا زمان کذا بل جماعت جزء نماز نیست. اینا که اینا از اوصافی که دخیل در نمازن نیست همینطور؟ یعنی نماز باید مکانی میخواد، یه جایی باید نماز آدم بخونه دیگه، درست عزیزان من؟ خب در اینا قرار شده اگه کسی ریا بخونه نمازش باطل باشه، درسته؟ گفتیم باطل. حالا اگر در مقدمات اینا برده ریا کرده، ها سرتون رو درد آوردن برای این مثال، مثلا چجور مقدمات شده؟ از اینجا بنده تا مسجد رو میخواستم بنام ریا آوردم، از اینجا تا مسجد این مشی من، پیاده روی من از اینجا تا مسجد با ریا آوردم. وقتی رفتم تو مسجد دیگه ریا تمام شد، این مقدمه رو ریا علاوه آوردم. حالا رفتم مسجد دیگه ریا هم ندارم، نماز خوندم، این نمازم باطل یا نه؟ محل ارزنده اینجا بود. اگر ریا بکند در مقدمات چیزی که دخیل به صلاح، آیا این نماز من باطل میکنه یا نه؟ نباید باطل بشه نماز. چرا باطل بشه؟ برای چی؟ به نماز کاری نداره؟ اینجا وجه نداره بر بطلان، حتی به مبنای ما، حتی بنا به مبنای ما هم نماز چرا باطل بشه؟ برای که این مقدمه را که آورده ریان آورده، خب بیاره ریان. تازه اگر فوقش خیلی بگیم این عمل حرام بجا بود، اما اینکه در این مقدمه هم شرط اخلاص و خلوص، اینی که دیگه کسی شرط نمیدونه که مقدمه رو باید قبطن الله بیاری. کی گفته شرط خلوص و اخلاص توی مقدمه هم هست؟ نه خدا نکنیم سه هدست باشه آنجا بگردم کار ما سخت نکنیم بابا. نه بابا ایشوال مثل هم نه خارجه دیگه معیدید ایراد نداره من. بله ولی مقدمه رو برای خدا نیورده. اینجا هم باطله؟ نه نه بابا. آقا جان شما پدر بزرگوار بچه ده بگوید پدر کلان شده بدور بچه میارید میزنه تو کلن. این بیچاره از ترس شما گفت چشم بابا چشم بابا دوید رفت تا مسجد رفت. بهش گفتن تو برای خاطر خدا رو ابدا، برای خود بابا از بابا ترسیده اومدن. آمد که تو مسجد گفت خب حالا که تو مسجد آمدیم بابا نماز برای خاطر خدا بخوانیم دیگه. این نمازش باطله؟ چرا باطل باشه؟ بیجو باطل نیست. چه بطلانی داره؟ حالا اصلا ریا آوردن تو مقدمات دیگه حرامون و همیشه. چرا؟ برای این مقدمه که مشیته الی مسجد، این امر توسلیه، تعبدی که نیست، که امر توسلیه. اگر برای خدا بره بیاره لله فی الله بیاره ثواب میبره. در توسلیات اینطوری میگن آقایون دیگه، اگر معلل لله بیاره همین قدماش هم چنده یحتسب لله نمیشه، همجور خدا ثواب میشه. اما اگر برای خدا نیاورد، نیاورده باشه، عمل ریا هم بیاره حرامه. من ندیدم از فقها کسی بگد اگه مشروع الی المسجد ریا هم باشه عمل حرام بجا آورده. کی گفته حرام بجا آورده؟ پس بنابراین اگر مقدمه عنایت داشتی چی بنویسید؟ اگر مقدمه مقدمه ای بود که خارج عن حقیقت الصلاه و متعلق به ما یتعلق به صلات مثل وصفن کمالن، اگر اینو بخواد با ریا بیارد، این لایج و بطلان صلات علا کل المذاهب، علا کل المبانی، نه تنها مبنای ما، همه آیان اینو میگن دیگه باطل نیست. درست هم هست، انصاف میکنم همینه که نباید باطل باشه. درست عرض میکنم یا نه؟ پس اینم به حمدالله روشن شد که ریا در مقدمات، چون بعضی از آیون نوشتن ریا فی المقدمات موجب بطلان نیست، تمدتی کردن، باید این تغییر رو بزنن، بگن آقا مقدمه کدام مقدمه باشه. مراجعه کنید به کتاب آیات ببینید این آیات چی گفتن، مثل اینکه مقدمات رو بیان باید بکنن کدام قسم مقدمه رو شما داره میگید، به کدام مبنا داره صحبت میکنید، اینا باید مشخص بشه. خب الحمدلله اینم روشن شد، اینم یک فرق مربوط بود به مقدمات صلاح. برای دیگر بفرمایید مطلقا صلات، منم گفتم مطلقا مقدمات صلات بله، مقدمات صلات بله، اما مقدمه خارجیشون اصلا بحث نکرده. نه بحث نکرده، نه این مقدمات داخل میگیره، خارجی نمیگیره. مقدمه خارجی اصلا نگفته صاحب جواب، نه نگفته، یعنی نگفته رو نمیتونیم گردنش بذاریم. اون از نظر راست صلات راست میگه، خب ما هم قبول داریم باطله، اما مقدمه خارج هم گردنش بذاریم دیگه نگفته اینه، ما نمیتونیم این ورا دیگه نمیشه گردنش بذاریم. اونا درسته، اما مقدمات اینم هست، اینه نکن. نه خودشون که قبول داریم، اونی که گفتیم، اما مقدمه اینا رو چطور؟ اینه دیگه نگفتیشون، نمیشه گردنش گذاشت. از شاید روز مقدم یه سراغ فره بعد، فره بعدی اینم باز مال ریاست. بفرما چیه؟ ریا بعد العمل چطور آقایی؟ قبل العمل قبول شد، باطل. ریا مقارن مع العمل به نظر ما بطلان میاد. ریا در مقدمات هم فل عمل باطل، که خارج العمل گفتیم باطل نیست، درسته؟ حالا بفرمایید ریا المتأخر بعد العمل چطور؟ ریا المتأخر بعد العمل والعباده، یعنی عبادت رو تمام کرد بعدن ریا کرد اون عملش، این چطور؟ گفت اون عمل رو من برای خدا انجام ندادم. این نماز باطل میکنه یا نه؟ باطل نمیشه؟ چشم. عرض شود که صاحب جواهر حتما مطالعه فرمودید. صاحب جواهر میفرماید که در همین جا عبارت جواهر من نوشتم، جلد نهم صفحه 189. نه بیاد بگه اصلا لله نیوردم، تعریف بکنه، به قول آقای بیان بکنه به فلانی من این کار کردم، من این کار کردم، هی میخواد به این عنوان خودشو جا بندازه که من نماز چنین خوندم، برنامه خوندم، اینه دیگه ریا، اینه دیگه. عرض شود که آیون عبارت ببینید چیه، میفرماید اما این عبارت کلام صاحب جواهر، میفرماید و ما ابعد ما بینه و بین القول به بطلان به ریا المتأخر عن العمل، چقدر فاصله است بین اون آیاتی که میگن ریا در عمل باطل نیست قبلا گفتن، و بین اون کسانی که حتی ریا بعد از عمل هم میگن باطل میکنه. لا اله الا الله. میفرماید ما ابعد بین ما بینه و بین القول به بطلان العباده به ریا المتأخر عن العمل کل عجب به، مثل کسی که عجبه به عمل پیدا کنه، این من بودم این کاری کردم و خوشش بیادا، ولعلهو چرا میگن باطله؟ ولعلهو لظهور بعض نصوص فی ذلک، چون میگه بعض از نصوص ظهور در این مطلب داری، خصوصا مرسل علی ابن اسباط که ایشون نوشته ابن اسباط، که من چون یه حدیث از خود روایت وسائل گرفتم، ایشون نوشته مرسل ابن اسباط، خصوصا مرسل علی ابن اسباط عن بعض اصحابه، که ایشون دیگه عن بعض اصحابه نام نداره دیگه، چون نوشته مرسل، ولی من دیگه چون از خود عنوان وسائل گرفتم این جملهش از اینجا گرفتم، خصوصا مرسل علی ابن اسباط عن بعض اصحابه، آدرس روایت هم یادداشت کنید شماها داشته باشید بد نیست، آدرس حدیث دوم باب 14 از ابواب مقدمت العبادات در جلد اول وسائل الشیعه، شما آدرس رو بنویسید و من دیگه حدیث رو بخونم. می فرماید خصوصا مرسل علی ابن اسباط عن بعض اصحابه عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر روحی له الفدا فرموده انه قال الابغاء على العمل اشد من العمل، ای والله واقعا سخت، الابغاء على العمل اشد من العمل، ابغاءش سختتر از خود عمل. قال و ما الابغاء على العمل، اون بعض الاصحاب سوال کرد آقا جان ابغاء عمل عمل یعنی چه؟ قال و مل ابقا و علال عمل، قال آیون عنایت داشته باشن، خدا به داد ما برسه، اگه اینجور واقعا بیایم سخت بگیریم کارمون مشکل میشه، سخت میشه کارمون. حدیث من میخوام بخونم، ولی آیون اگر حواستون تو مجلس باشه سخت کننده از این حدیث خوده، نگران میکنه ماها رو. چرا؟ ببینید امام چی میفرماید. میفرماید قال یسل الرجل به سلت، ابقا رو آقا داره معنا میکنه، یسل یسلو با ساتا سله میده، یعنی یصل الرجل به سلته، به سله به کسی میده و ینفق نفقه، خرجی رو به یک کسی کمک میکنه و ینفق نفقه لله، برای خاطر خدا، وحده لا شریک له، حق من برای خدا به شما داده ها، بینی و بین الله کمک به شما کرده، سلهی به شما داده، نفقهی به شما داده، آقا می فرماد برای خدا داده، لله وحده لا شریک له، برای خدا داده. فکتب له سرا، نوشته میشه برای او سرا، میگن این آقا یک صدقه سری، خصوصا صدقه سری ثوابش خیلی بیشتره، بالاتره. فکتب له سرا، نوشته میشه که این آقا صدقه سر داده پنهانی. ثم یذکرها، این آقا میاد اینو به دیگری صحبت میکنه. ثم یذکرها، این آقا میگه آقا من به فلانی یه چیزی بهش دادم، میگه یه کردن به خدایی میگه. ثم یذکرها، تا میگد حتک تب له علانیه لا اله، بلا فاصله دستور صادر میشه از طرف خدا محوش کنید، از این سله مخفی، صدقه مخفی محوش بکنید، بنویسید این صدقه آشکارا داده دیگه. خب راست میگه، تا حالا دیگه پنهان بود، حالا آشکارش کرد دیگه. فتم ها فتک تب له علانیه، خب تا اینجا آمد که شد آشکار. ثم یذکرا، باز دوباره میره اینو با یه آقای دیگه هم صحبت میکنه، هیچی. ثم یذکرها فتمها فتکتب له ریاء، بعدن میگن که این آقا ریا شد. این ریا کیه؟ بعد العمل. من نکردی عوضی رفتی امروز بجور از خواب بیدار شدی یا بگردم چرا منی نکرده بیچاره، کجا من نکردیشی که، نه به دیگران گفته که، نرفته منت سرش نذاشته که بیچاره رو بابا. خب حالا روشن شدی این روایت، فتک تباله ریا های چی شد؟ همه زحمت ها ما هدر رفت که عمل ما باطل شد. این روایت میفرماید اگر بعد از عملم کسی بیان بکند ریا میشه، پس نماز باطل شد دیگه. امیرالمومنین روزا بلند میشد میگفت اینی قد نمت باللیل و النهار ولو اجد بینهما لنمته. امیرالمومنین روزا میامد تو مردم میگم من که شبا میخوام، روزا هم گاهی میخوام، اگه این وسط هم باز وقت پیدا کنم میخوام. امیرالمومنین گفت شما چرا اینجوری میکنی؟ چرا همش این حرفا رو میزنی؟ حضرت میفرمایند برای خاطر این که مردم نیان بگن امیرون شبا بیدار خوابی میکشه. لا اله الا الله. در این آیه شریفه فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، سوال کردن امام یعنی چه این؟ حضرت اون والی این آیه نیست که میگه صلیت البارحه و صمت بالامس، من دیروز روزه داشتم دیشب نماز شب خواندم، میگه این آیه مال اوناست. آخ 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 بابا، یه شبانی یه کاری میکنی نه یا فردا بگو دیگه. اگر این طور باشه این میشه ریا، میشه نماز باطل شد دیگه، اعمال ما باطل شد. صاحب جواهر دیگه دنبال حرف عبارت صاحب جواهر بخونم براتون، میگه ولا کنل اعتماد علا ذالک. قصد خب بعد اینکه نقلوی یذکرها دیگه چیزی نگفته شما شد، من که این عبارت خواندم دیگه. میگه صاحب جواهر ولا کنل اعتماد علا ذالک و امثاله. صاحب جواهر میگه ای وای، ما بخواییم اعتماد به این روایت بکنیم و امثال این روایت بکنیم، ولیکن الاعتماد علا ذالک و امثاله فی اثبات عادل حکم، بخواییم این حکم رو اثبات کنیم که نماز باطله و این عمل با این روایت، فی اثبات عادل حکم المخالف لمقتدل عدله، این حکمی که مخالف با مقتدای علمه، المخالف لمقتدل عدلت و الاعتبار، اون با اعتبار نمی شده، با عدله نمی شده. شما ترا، ما بخواهیم بگیم آقا به وسیله این روایت بگیم نمازهای همه آیین باطله، نمی شه همچی چیزی گفت. شما ترا همچی حرفی نمی زد. چرا؟ از احتمال و اشتراط عدمی، پس یه احتمال بده شرط از خلوص نیت، یعنی عدم الریا، احتمال اشتراط عدمی یعنی عدم الریا. ولو فی قابر العزم، قابله با غین بنویسید، ولو فی قابر العزم نه، یعنی عزمنه بعدی، قابر با غین، کسی احتمال بده اشتراط عدمی ولو فی قابر العزم نه فی قایت البعد. به نظر من خیلی بیانه بیا الالآخر دیگه نخ نباید این عمل رو کسی به کسی بگرد و الا نماز رو گفت. نعم نعم هو ممکنون فل عجبه، بله 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 این حرف درسته، فل عجبه. نعم هو ممکنون فل عجبه الذی محله غالبا بعد تمام العمل. عجب نوعا کجا پیش میاد؟ بعد تمام العمله. می فرماید نعم هو ممکنون فل عجب الذی محله غالبا بعد تمام العمل. این درسته. خب حرف صاحب جواهر قشنگ گوش کردید آقایون، ایشون اینجوری میفرمایند. حالا بنده را اینجوری یک عرضی هست که از استاد بزرگوار من میخوام بیان کنم، بعدن وارد استدلال قضیه محکم بشن، من اینجوری نزد نکیم بریم. استاد جلیل القدر ما مرحوم آیت الله آیاس محمد داماد، محقق داماد رضوان الله تعالی علیه، ما بحث ریا رو خدمت ایشان بودیم، بحث میکردن ایشون در صلات، ما هم افتخار شاگردی این بزرگوار داشتیم، در دست ایشون بودیم. ایشون یه صحبتی در ریا کرد، من میخوام اینو براتون بگم ببینم شما عزیزان جلسه درس چه میگید. آقایان آقای استاد ما فرمود ایها العلماء الفضلاء، ریا یعنی چی؟ ایشون فرمود ریا اصلا معناش چی؟ اگر معنای ریا رو تونستید شما درست معنا بکنید مطلبتون ممکنه حل بشه. شما تا حالا ریا رو چی معنا میکردید آقای؟ معنای ریا یعنی کسی تو عملش ریا بکنی یعنی چی؟ این نشان بده به مردم عمل غیر خدایه. آره؟ آره دیگه. ریا مگه اینجا معنا نمیکردید شما؟ ارائه بدهد غیر را، نشان بده عملش را، یعنی برای غیر خدا، درست یا نه؟ معنای ریا اینجوری میگفتید دیگه، ارائه دادن عمل للغیر، این ریاست. ایشون فرمود نه خیلی آیین اشتباه معنا میکنه. استاد فرمود خیلی خیلی اشتباه معنا کردید ریا رو. ما ریا رو اینجوری فرمود نه ریا این نیست که در این جلد سوم صلاتشون هم ببینید، آیین خاصی مراجعه کنید، من آدرس هم خودم نوشته دارم، البته من حالا اونجا نوشته آدرس اونجا دارم، میگم اون کتاب نوشته من که دست شما ها نیست، من اون کتابی که در دست شماست براتون ارائه بدم. در این کتاب جلد سوم صلات مراجعه بفرمایید در صفحه 277 اونجا نوشتن استاد بزرگوار داره. ایشون بهمون این معنا اشتباه میکنید در ریا، آقایون معنا میکنه بس چی؟ همون ریا معنیش اینه کسی نمازی بخواند، کسی نماز را بخواند به مردم نشان دهد که نماز برای خدا داره میارم، در حالی که برای خدا نمیاره. یخالف السر العلن، یعنی نفاق، ریا حالت نفاقیه، یعنی به مردم نشان بده که این نماز من برای چیه؟ برای خداست، ولی حقیقتاً چی تو؟ برای دیگران. ها مواظب باشید چی میخوام بگم. فرمودن ریا معنیش اینه، یعنی ارائه کند للغیر که انه لله، نشان بده که این برای خدای محاله که لم یکن لله، نه عمل رو نشان بده به دیگری ببینن، نه بابا نشان بده به دیگری که للهیش و این عمده شه که من نماز رو برای خدا داره میارم، در حالی که برای خدا نمیارم. خب حاجه ها چی شد؟ ها. اگر عمل ریا معناش این باشه از آیین میپرسیم، حالا در جلسه درس حاضر باشید، اگه حواستونم جای دیگه حالا بیاد بلافاصله تو جلسه درس همین لحظه بیایید. چی میخواد بگی؟ حالا اگر بنده از اول بگم، اگر از اول بنده بگم این نماز رو داره فلانی میخوام بخونم، این نماز چطوره؟ باطل یا نه؟ نماز باطله؟ بفهمونم مردم که نماز برای فلانی داره میکنه، این نماز باطل یا نه؟ به چیشی موقع باطل شد؟ ریاءن ریاه؟ فهمونه نخه؟ این ریا نیست نخه. چرا ریا نیست؟ برای که رسمن اعلان کرد، گفت اینه من برای خدا نمیارم، برای فلانی میخوام بیارم. فهمونه ریا نیست که. خب حالا اگر ریا نیست نماز درسته یا باطله؟ نماز باطله؟ برای چی باطل باشه؟ از باب ریاه؟ ریا باطل نیست. شما اگر بخواد باطل باشه عنوان چی باید باطل باشه؟ از باب امتثال امر نکرده. درست آقا جان؟ به عنوان امتثال امر نیورده، نه ربطی به ریا نداره. واضح باشی و باشی رو یه ربطی به ریا نداره که از باب امتثال امر نکرده. خب اگر آیون این استدعای من، این تمام مقدمه رو برای چی چیدم من زحمت دادم برای این جمله بود، جان مطلب اینجا خوابیده که امشب روش مطالعه کنید چی جواب میارید براش. اگر این حرف استاد درست باشه، ریا معنیش این باشه که حال العمل نشان بدم لله در حالی که لله نبوده. اگه این فرمایش اینه فیو خالف و سر العلن، اینه ریای بعد از عمل یعنی چه؟ این دیگه معنی نداره که. این امشب روش مطالعه کنید این ریا چطور میشه درستش کرد. غفر الله و لکم انشاءالله.
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، افعال الصلاة، چهارشنبه 26/11/79 برابر با 20 ذیقعده 1421.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. از جمله فرمایشاتی که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به امیر المؤمنین دنباله همون حدیث هست که خیلی قابل استفاده است اگر این دستورات رو ما در زندگی خودمون به کار ببریم، دیگه مواجه با هیچ مشکلی از نظر برخوردها و اخلاقیات نمی کنیم. ولی خب عمده مسئله همینی که انسان یاد بگیره و به کار بزنه. حضرت می فهمد یا علی سمانیتون ان اوهینو فلا یلومو الا انفسهم. طایفه و 8 دسته و 8 نفرند، اینها کسانی هستند که اگر به اینها اهانتی شد، جسارت به اینها کردند، نرد به مردم ملامت کنند، نرد به مردم بگن این فلان فلان شده، مردم چنینن چنانن، ادب ندارن، فلان ندارن. حضرت میگه بی خود مردم رو سردنش نکنید. سرزنش اگر میخوای بکنید به خودتان بکنید، یعنی این عمل خودتان بوده که این بلا رو سرتون آورده، به مردم جسارت نکنید. آقایون توجه کنن، مخصوصا اهل علم. و متاسفانه من تو این حدیث نگاه کردم، دیدم خیلی از اهل علم دچار این مشکلات هستن. حالا من براتون میخونم ببینید درست عرض میکنم یا نه. حضرت میفرمایند که یا علی سمانیتون، پیغمبر خدا فرموده یا علی سمانیتون 8 نفرن و 8 دستن، این اوهینو اگر به اینا اهانت شد فلا یلومو الا انفسه، ملامت نکنن مگر خیش را، خودشونو ملامت کنن که این از دست خودم این بلا سر آمده. کدام از اون 8 نفر 8 دسته؟ اول میفرمایند که اول، البته اول بنده میگم اول دوم، ولی تعبیر امام توش اول دوم نه، پیغمبر خدا اول دوم نفرموده، عبارت بنده هم میکنم اول، ولی این عبارت اینه. وقتی میگه الا انفس هم، پشت سرش آقا میفرماید از ذاهب و الى مائدتن، از ذاهب و الى مائدتن لم ید و الیها. یکی از افرادی که مشمول این حرف هست اینه، کسانی که سر یه سفره برن، سفره دعوت مهمانی برن، در حالی که اینا دعوت نشده بودن، بی دعوت برن جایی بشینن بخورن. آقا چرا همچی میکنید؟ شما رو که دعوت نکردن در یه مجلسی، در یه جلسه چه رفتید؟ اگر در اون جلسه به شما بی حرمتی شد، خودت ملامت کن، نه به صاحب مهمانی، نه به آقایانی که در اونجا هستن. عبارت برسید چقدر بیان زیباست. عرض فرموده اول از ذاهب و الى مائدتن، روندهی به طرف سفره و مائدهی که لم یدعو الیها، خانده نشده بوده به سوی اون مائده، یعنی دعوت نبوده، مدعو نبوده، نباید میرفت. حالا به قول آقایون بعضی حرام هم میدونن، میگن حرام خوردنشون از جا خودش. این یک. دوم، باز بنده عرض کنم، دوم در متن حدیث دوم نداره، فرموده والمتعمر على رب البيت، الله اکبر، والمتعمر و الف حمزه، والمتعمر على رب البيت، کسی که میره تو خونه مردم دعوتش میکنن. این آخونده ما خیلی کارا من دیدم دید. خدا نکنه یه آقای یه جا آقا بشه دیگه، وقتی آقا شد و دعوتش کردن، حالا دیگه خیال میکنه خودش صاحب البیته، هی به صاحب خانه میگه آقا فلان کار کن، آقا فلان کار، آقا فلان جو بچین، آقا فلان، چه خبرت آقا، بشین سجاد دیگه. اینجا حضرت میخواد اگر یه موقع به این آقا جسارت شد، خودش رو ملامت کنه. بعد که آدم یه مهمانی که میره تو خونه مردم مهمان میشه، اینقدر به صاحب خانه فرمان بده. حضرت میفرماید هیچ وقتی فرمان ندید به صاحب خانه، شاید امکانات نداره. آقا یه ظرف دیگه ماست بیارید، آقا یه ظرف دیگه خورش بیارید، آقا یه ظرف دیگه، چه خبرتونه؟ آقا این بیچاره بنده خدا شاید نداشته باشی، خجالت بکشی، معذرت میخوام، اینا یه چیزاییه که باید ما خیلی مراعات کنیم. ولذا حقیر ما این فرمودوایت ها دیدیم یا از بزرگان خودمون استفاده کردیم، جدا اگه جای بنده مهمانی دعوت برم، اصلا هیچ وقت بنا دارم که هیچ وقت نگم به صاحب این بیچاره داره نداره، خب از ما هم خجالت میکشه. خب فرض کنید آقایی حالا دعوت کرده شما رو، آقای محل هستی، مورد عنایت این بنده خدا هستی، شما این آقا دعوت، من یادم نمیره در یه مجلسی، خدا رحمت کنه اون آقا فوت کرده، از آقایان بود، از علما بود، ولی خب همین اخلاقش اینجوری داشت. بنده هم در اون مجلس بودم، مرحوم آقای والد هم ایشون هم بودم، اونم خدا رحمتش کنه رفت از دنیا. حالا اونم آقا این بنده خدا رفت به خانه جایی دعوت بودیم، یک مرتبه دستور داد بر ما فلان چی بیارید و به صاحب خانه. اون موقع آقای یادشون باشه رسم بود اینا قلیان میکشیدن تو منزلا دعوت میکردن، خاطر آقای باشه قلیان کشیدن خیلی اون موقع ها رسم بود. این آقا میخود قلیانی بود، آمد نشست یه خورده نشست به صاحب خانه بلند و فلانی یه قلیان چاک کن برام ببینم بیایید دود. چش بیچاره بود، هی وایسو وایسو، خیلی هی دو سه مرتبه آقا بیا دیگه چه خبرت، بیا دیگه معطل نکن دیگه، هی دو سه مرتبه. خلاصه شاید بره قلیان بنده خدا جور کنه بیاد، حدود دیگه 1 ساعت میکشید. این آقای بنده خدای خود از جا در رفت، اوقاتش تخت شد، ای گور سرت بکنین قلیان آوردنت،
خیلی ناراحت شد،
گفت ای گور سرت بکنین قلیان آوردنت، چی شد خو یه قلیان خراب شده بر ما بیار دیگه. مثلا گفت آقا اجازه بده الان میاد دیگه، چون خود عجله نکنید، چشم خلاص من خدا با هزار جود بدبختی این قلیانه رو آورد، وقتی آورد گفت کوفتت بشه آقا بگیر دیگه، صاحب خونه گفت گذاشت جلو آقا گفت کوفتت بشه انشاءالله. ما فهمیدیم یه چیزی بوده تو کار، این گفت کوفتت بشه، گفتیم آقا چی رو گفت؟ خب فلان فلان شد، آقا من میگه قلیان، خب من قلیان خونه نداشتم که، پدرم در اومد این خانه برو این خانه برو این خانه برو، تا انقدر حالا قلیان جور کردیم، تنباکوش نبود، پدرم آتش نبود، راست میگه، گفت بیزار کرد ما رو از این، یک کاش این آقا رو دعوت نمی کردیم. حالا اون آقای صاحب خونه یه خود از مرحوم والد رو دربسی داشت، نمیخواست جلو عربی ما اینجور چیزی. خب این بیچاره چقدر صد میخورد شما رو به خدا. ببینید آقایون، من اون خانه بودم، چقدر این آقا صاحب منزل در این جریان چقدر آسیب دید، چقدر به روحیش فشار آمد. خب اینها فردا جواب سوال نداره، اینها رو من به شما میگم، شما ها در زندگیتون الان یاد میگیرید، مواظب باشید بابا، وقتی میرید توی روستاها توی محلها توی شهرها تشریف میبرید به عنوان رسمی آقا، این آداب اسلامی رو پیاده کنید، مواظبت کنید، اونجور خیال نکنید حالا من آقا هستم هر امری میکنم باید بلافاصله امتثال بشه، همش چیزی نیست. حضرات ائمه ما با اون مقامشون نمیکردن. پیغمبر خدا میخواد یکی دیگه کسانی که والمتعمر علی رب البیت، کسی که فرمان بده به صاحب خانه فلان کار کن فلان، چقدر در واژه‌ات عالیه. سوم فرموده و طالب الخیر من اعدائه، کسی که از دشمنش انتظار خیر داشته باشه. بابا دشمن توئه، دشمن انتظار خیر ازش داری؟ تو خیلی اشتباه میکنی تو، درست در همینه. میفرماد و طالب الخیر من اعدائه، استتا. چهارم و طالب الفضل من اللعام، کسی که دور از جناب شما عزیزان در جلسه تشریف دارید، دور از شما ها باشید، یه آدم پستیه، یه طبع پستی داره، تو از او انتظار یک فضل و عنوانی داشته باشی، اشتباه میکنی. از آدم پست چیزی نخواه، اگر چیزی هم میخواهید از انسان آقازاده شرفزاده و بزرگزاده و فهمیده، یعنی کسی که واقعا بزرگزادگی ازش بیاد، از اینها آدم چیزی بخواد، شخصیت های بزرگ، طبع بلند، درسته. موضوع یه دفعه الان به ذهنم آمد بهتون بگم، این امیر کبیری که این همه بقول خودش به نام خودشون نام گرفت و اینها، اولش که اسمش امیر کبیر که نبود، اولش میرزا تقی بود دیگه، میرزا تقی و باشه میرزا تقی خان شد و بعد شد امیر کبیر. این نوکر بود، نوکر بود، غذا می آورد برای پسر قائم مقام، باباش هم ملا محمد مرمان بهش میگفتن، آشپز بود. آیون گوش کنید ببینید، اینا رو من براتون میگم برای بیدار شدن خودمون دارم میگم، پدر آشپز بود، بهش میگفتن ملا مقوان، پدر آشپز، پسرش هم نوکر میرزا تقی، غذا می آورد نهار به نهار غذا می آورد برای پسر قائم مقام میرزا ابوالقاسم خان، این غذا می آورد اینجا معلمی رو قای مقام دعوت کرده بود و عجیر کرده بود پسراشو درس بده، قای مقامی معلم دعوت کرده بود پسرها درس بده، این هم وقتی نزدیکای زور که میشه غذا رو برمیداشت از آشپزخانه و اینها، یه مقدار زودتر میآورد برای این پسری که معلم پلوش بود، هم به معلمه غذا میداد هم به پسری. اون غذا رو که میآورد میرزا تقی‌خان خود وای میستد و حرفهای درسهای استادی که به پسر قائم مقام درس میداد، به پسرش میرزا احسان‌خان، پدر واقع میرزا احسان‌خان، پسرش میرزا ابوالقاسم بود درس میداد، این هم جواب میسه گوش میداد، یه خود گوش میداد. این عباس که بچه بازکاوتی بود، در همین لحظاتی که میامد گوش میداد ذهنش مطالب رو فرا گرفته بود. به عکس بچه قائم مقامی خیلی و ان اینایی که خود شخصیت‌های بزرگی هستن باباهاشون بچه‌ها نگاه می‌کنی گاهی رو عنوان بابا بچه‌ها به جایی نمی‌رسن، یعنی دل نمی‌دن. آقا بعد از مدتی یه روز خود قائم مقامی پسرش رو دعوت می‌کنه و بیاد و میگه بیاد معلمش هم بیاد، آمدن و اینها و چند تا ازش سوالات کرد، چند تا ازش سوالات در همون موقعی که خواست سوالات بکنه میرزا تقی‌خان هم ورزش قضا رو آورد، قضا آورد برای خود قائم مقامی و استاد. در موقعی که قضا رو آورد تو چند تا سوال آمد کرد، بابای از بچهش میبینه تا چند اندازه درس و یاد گرفته، از پسر پرسید بابا این چیه، حکمش جواب نداد. میرزا تقی‌خان گفت جناب آقا اجازه بدید بنده جوابشو بدم، جواب رو داد. برکلا مطلب دوم پرسید، باز بچه نتونه جواب بده، میرزا تقی‌خان جواب داد. هی دو سه تا سوالات کرد قائم مقام دیگه، عجبی نوکره داره جواب میده پسر جواب نمیده. بیشتر اومد گفت که فلان پسرک تو مگر درس خوندی؟ میگه خوب تو جواب میدی. گفت که نه، من همینجور که میامدم تایی که قضا برای آقازادتون بیارم این استاد اینا رو که میگم منم گوش میدادم اینا رو یاد گرفتم. باریکالله همینجور تعجب کرد. یه روز آمد دید میرزا تقی‌خان همینطور آمده اینا، گفت من که تو خیلی ازت راضی هستم. قائم مقامی بهش گفت، گفت از من راضی هستی از غذا آوردن؟ گفت بله. یه حرف زد به گریه، بنا کرد گریه کردن. میرزا تقی‌خان بنا قائم مقامی گفت چه گریه میکنی؟ چی شد؟ مگه به تو جسارتی کردن؟ گفت نه جناب آقا. گفت بچه که گریه میکنی؟ گفت گریه من اینه که من متاسفانه نوکرم، باید خدمت شما بکنم، خیلی دوست دارم درس بخونم چیز یاد بگیرم، ولی خب متاسفانه من کسی که ندارم چیز بکنم دیدم. اگه بشه شما یه با آقایی در حق من بکنید دیدم. گفت که میخوای چه بکنم؟ بگو برای بکنم. گفت دلم میخواست اگه بشه این معلم عزیز تو محبت کنی یه درسی هم به من بدی. آقای مقامی خیلی خوشش آمد دید یه نوکر اینجور علاقه به درس داره، گریه میکنه. گفت باری کلا پسرم، باری کلا. چشم به معلمه گفت که آقای جناب معلم اگه میشه این بچه رو بنده خدا درسش بده، ایرادی نداره، من حاضرم خرج بدم درسش بده. گفت چش. چند جلسه ای که درس داد، یه خورده رفت بیرون، بعد یک نامه ای نوشت. یه روزی قائم مقامی نشسته و شخصیت های مملکتی هم دور و برش، یک نامه ای نوشت. آقای امیر کبیر نامه ای نوشت برای جناب قائم مقامی. نامه رو اومد بخونیم، عجب نامه ای، چه عبارت هایی. یه مرتبه آیون کازنین گفت بله، گوش بدید من این نامه رو بخونم. آیون گوش کنن متن نامه رو، گفتم بلاکت. قائم مقام این نامه رو خوندن، بسیار عبارت ها پخته، کلمات برجسته، خیلی عالی. قائم مقام میگه یه دفعه دارم بگو یکاد و زیتوها یوزی باریکلا. قائم مقامی گفت یکاد و زیتوها یوزی باریکلا، مثل که روغنش هم خلاصه روغن چراغ شده. ای باری کلا این آیه رو خوان. یه دفعه از تو مجلس یکی از اینجا سر بلند کرد، ببخشید حالا من این قصه رو دارم میخوام بگم، ولی خیلی یکی از این تو مجلس در اومد رو کرد به قائم مقامی، صدا زد جناب آقا. بله. گفت درخت گردگان با اون بلندی با اون درشتی بعضی تعبیرات درخت خربوزه، الله اکبر. نه بابا اینجا درخت خربوزه ما بالاتر از گردوار رفته. حالا منظورش چی بود؟ منظور این شاعره از این شعر خواست بگه حضرت آقا اگه قرار نوکرتون اینجور نامه ها بده، پس دیگه آزاده ها چه جونند؟ گفت نه نه نه، اینجا درخت خربوزه ما بالاتر از گردوه. خب آقا ببینید چرا اینجوری شدند؟ یه نفر اینطوری بود، اولش اونو بچه آشپز و بعدم شد هاکزا برای خودشونا. اینا ارائه اینه، توجه داشته باشید. آدم باید بدونه چه کار کنه، کجا بره، چه کار بکنه، از کی درس بگیره، از چه کسی مطلب بگیره، از چه کسی اخلاق بگیره. بنده باور کنید با سر جدم درس یک بزرگواری میرفتم. من در خودم بعضی از هزارات شخصیت هایی که الان از دنیا رفتن بسیار ملا بودن در حوزه علمیه قم، خیلی ملا بود. ایشون به من فرمودن حاج آقا من میدونم شما الان نیاز به درس فلانی ندارید، مثل خودم هستید. ایشون به من میگفت گفت شما نیازی به درس فلانی ندارید، مثل خودم نیاز ندارید، ولی چقدر خوبه که برید با هم دیگه درس این آقا بیایید، روحیه اخلاقی این مرد عالم استفاده کنید، یه خورده نفس ما آدم بشید. گفتم حرفی ندارم، بسیار حرف خوبیه. واقعا اینه که ما گاگایی باید بعد درس ها رو استفاده اخلاقی و انسانی بکنیم، باید بریم از درس از استاد اخلاق یاد بگیریم، ببینیم ما چجور باید تو مردم زندگی بکنیم، چجور باید تو مردم جامعه باشیم. این فرمایش ما پیغمبر خیلی حرف قرار میده. آقایون حضرت میفرماید چهارم اینه که هیچ وقت از آدم پست دور از جناب چیزی نخوا. میفرماید مطالب الفضل من اللعان. این چهار تا. پنجم و داخل و بین اثنین فی سر لم یدخلاه فی. دو نفر داره با هم دیگه دمگوشی صحبت میکنن، یا باشه از مصابلی هم گوشتی اینجوری بری جلو. چرا چی کردی؟ چرا گوشتی بری جلو؟ چرا استراق سم میکنی؟ دو نفر داره تلفنی با هم صحبت میکنن، شما میاد از گوشی رو بر. آه این کار خلافه. ببینید حضرت میتونه این کار نکنید. و داخل و بین اثنین فی سرن، دو نفر با هم سری داره صحبت، شما داخل دوش میشه. و داخل و بین اثنین فی سر لم یدخلاه فی. اونا شما رو داخل نکردن در این کار، خودتو وارد میکنی. اگر به جسارت کردن به اونها ملامت نکنی، یا خودت ملامت کن. اینم که یکی دیگر چی؟ والمستخف به بس بزرگ، انسان شخصیت بزرگ، آدم بیاد جسارت بکنه، سبک بشموری. اگر اهانت شدی به خودت بود باید چطور. و دیگر والجالس فی مجلس لیس له به اهل، جایی بری بشینه که جای او نیست. کما هو الیوم نحن مبتلا بذلک هستیم، امروز ما حوزه علمیه ما به این درد خیلی مبتلا است. بعضی جاهایی میریم افرادی نشستن سواد مطابق با اصل هیچ، اما هر چی بخوای ولهو هیکل من القسط ماشاءالله، هیکل علمی، ریش و عمامه و فلان سواد مطابق. کجا میری میشینه؟ جای شخصیت های بزرگ. ای آقا شما اهل علم چرا اینجوری؟ جای خودت بشناس، جای شما اینجاست. شما الان برید نوع مجالس فواتح رو ببینید، این فواتح روحانیت، حالا که دیگه میان فیلم هم بگیرند و تو سراسر پخش میکنن، بعد نگاه میکنه آقا یک شخصیت بزرگی عالم تشیع اونجا نشسته، پلوش نفر دوم یه کذا و کذا. این جای تو نیست که برادر من، تو جای خودت بشناس. این جایی که مال بزرگانی، پس چرا حضرت ای سوال کرد مسئله رو، گفت آقا بلند شو جات بده به فلانی، ای بلند شو جات بده به فلانی، ای جات بده به فلانی. چرا امام این کار کرد با هشام؟ بلند شو آقا بشین جات، آقا بلند شو. فرمود اونی که بالاتر ملاتره بالا دست خودتون بشوندیش. اینا چیه برای دیگران فقط ما میخوانیم؟ ولی متاسفانه علا بیاد بیش. اینم فرمایش پیغمبر. دیگه چی میخواید روایت؟ فرموده والجالس فی مجلس لیس له به اهل، در جایی بشینی که جای تو اینجا نیست، نباید اینجا نشسته باشی. دیگر هشتمی والمقبل بالحدیث الا من لا یسمع من، خدا رحمت کنه مرحوم امام، ما درسش بودیم یادم نمیره، ایشون به مناسبت ما رو موعظه میکرد مرحوم امام، درسش بود یه دفعه در مناسبت همین تقریبا موضوعات بود، مثل این که فرمود من یه دفعه بیام اعلام کنه اون روز من میخوام از قم برم، کجا برم؟ میخوام برم شوروی گورباچوف رو نصیحت کنم. آخه مرد، آقا گلباچوف من میگه حرف تو رو گوش میده. آقا میفهمد بلد باشی هر فردی نره هر حرفی رو به هر کس بزنه، امام جوش کرده و سر دست. گفت آقایون، ایشون گاهی تون میشد، گفت آخوندا، آقا آنم هر حرفی رو باید به هر کس بره بگه؟ تو نباید نگاه کنی خودت چند منه چند منه حلاجی، چند ضربه حلاجی. خیلی جوشی هر نمید بابا. خ
خودتو بسنج، آیا این حدیث از تو سزاواره، این گفتن از تو سزاواره به هر که داری بگی، یا به ضرر اسلام تمام میشه؟ این فرماش پیغمبر جدشون همین داره میگه، کسی که بره دنبال حدیث به کسی بگرد که گوش به هر گون نمیده، اگه بره بگه بدترش میکنه، نباید بگی اصلا. ببینید، والمقبل بالحدیث الا من لا يسمع من، بره حدیث رو به کسی بگرد که گوش به او نمیده. اگه بهش جسارت کردن گو بشین سجاد فضولی نکن، ناراحت نشه، فلان فلان شده، به من گو بشین سجاد فضولی نکن، به او نگو، خودت کم داستی گردی، اون جایی مال تو نبود که بگی. انشاءالله این هشتا رو یاد گرفتی، انشاءالله خدا توفیق اولش هم به ما بده انشاءالله. خب میشه امروز خیلی زیاد طولانی شما باید ببخشید دیگه، زیاد صحبت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما چند جمله درس هم براتون بگم و شما رو زحمتتون رو کم کنم. هر شود محضر مبارکتون دیروز در پایان درس یه نکته ای رو از استاد بزرگوارمون نقل کردیم، مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه، مرحوم آقای محقق داماد می‌فرمودن که ریا بر حسب این که معروف تو زبون‌ها هست، مردم بخواد نشان بده برای خاطر مردم بیاره نه برای خدا، فرمودن ریا این معناش نیست. ریا معناش اینه که انسان از این جهت به مردم نشان، که مردم که ببینن که من داره عمل برای خدا به جا میارم، در حالی که نه، این عمل ظاهرش غیر باطنیشه. رعا الناس مراد اینه، عملی که رعا الناسه، یعنی در مرعای مردم نشان میده که انه لله ولی فی الباطن لغیر الله. این حالت نفاقی ها فرمود ریا معناش اینه که به مردم که نشان میده کونه لله، در باطن کونه لغیره. این معنای ریاست. خب اگر معنای ریا را این گرفتیم که مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه بیان فرمودن، اون وقت در اینجایی که کسی عملی را انجام داده تمام شده، بعدن بیاد نقل قول کنه من دیشب نماز شب خوندم، من دیشب به کسی پول دادم، انفاق کردم، وقت این چطور میشه ریا بشه؟ مثلا بعد از عمل که در روایت داشت حضرت فرمود اگر سومین بار گفت دیگه میشه ریا، ثم یذکرها فیمحا و تکتب له ریا. ریا دیگه نیست، چون داری که حین العمل که این فقط برای لله بوده، ظاهره و باطنه لله بوده، نبوده ها، حین العمل مال لله بوده، ظاهره و باطنه دیگه، ظاهر و باطنش مخالف هم نبود که. بعدن اگر بخواد ریا بشه چجوری میشه ریا بشه؟ اشیء لا ينقلب اما هو علیه، دیگه میشه اشیء ينقلب؟ مگه عقیده شما ها باشه ينقلب دیگه؟ اشیء که لا ينقلب اما هو علیه، چیزی که برای خدا آمده تمام شده میشه عوض بشه؟ نه. پس با ریایی که ایشون معنا میکنه این حدیث سازگار نمیشه، بلکه بالاتر. حالا به ریای فرمایش آقا نگیم، بنده عرض کنم حتی ریای به لسان معروف هم با سازگار نمیشه. ریای به معنای معروف که فرموده عمل را برای دیگری بیارد، عمل را اراعتا للغیر بیاره، خب خب اینم باز درست نمیاد. چرا؟ برای که من اون زمانی که آوردم که للغیر نیاوردم، عمل را لله آورده بودم، حتی عند المشهور عمل را مگه لله نیاورده بودم؟ چرا؟ پس کیفی هستی رو این ریا؟ ریا چطور میشه؟ اگر کسی بخواد ریا را یه معنایی بگیره که هم منطبق به مقارن باشد و هم منطبق به المتأخر باشد، بخواد هر دو باشه، ریا هم منطبقا علی المقارن و هم علی المتأخر یعنی بعد العمل، اگر بخواد ریا را اینجوری معنا بکنه باید اینو بگد، بیاد بگه در عمل که یشتره تو فی العباده کونه متقربا الالله و خالصا لله، شرط خلوص این است که خلوص باید هم حال العمل باقی باشی و هم بعد العمل هم اظهار للغیر نشود. بگیم در این اظهاره للغیر هم شرط متأخر باشه ها، یعنی بگیم الریاء عبارت از این عملی که اظهاره للغیر بشه چه مقارنن چه بعدن، پس عدم الاظهار بعد العمل هم شرط باشد در خلوص عبادت. اینی میشه از روایت استفاده کرد که بگیم عدم الاظهار اظهار نکنه و این شرط باشه در خلوص عبادت. مشکل از روایت شرطیت نسبت متأخر در نمیاد، میاد. خب اگر نیامد پس چی میشه این روایت؟ این روایت که حضرت و گروه ها مرتبه اول ذکر کرد شد علانیه، مرتبه دوم امام میگه یسیر یکتب لهو علان ریا، این همون یکتب هستا آقایون، این روایت که یکتب لهو ریا، این ریا نیست، یعنی به حکم ریا است. مثل حبت آقایون میگن حبت الاعمال، نمیگن حبت الاعمال ها، حبت الاعمال یعنی چی؟ این عمل قبلی رو هدر بده، ثوابش از بین ببره، اینو میگن حب. درست آقا جان؟ و من کفره چی میشه بعدش آیه؟ و من کفره فقط حبط عملو، و من یکفر بالله فقط حبط عملو، نداریم؟ این حب چجوریه؟ یعنی اون ثوابهایی که داشته برای عمل اگر کفر بعدی بیاد هدرش میده. این ریا از این بابه، یک تبله ریا، نه نفسه ریا ها، لیسه به ریا ها، یعنی حکم ریا داره، حکم ریا. خب حالا حکم ریا داشتن در چی حکم ریا داره؟ در چی حکم ریا داره؟ فی البطلان او فی این حبت ثواب. ها احسن، پس این روایت کنار نزنن آیان، روایت ابن اسباط رو که صاحب جواهر آمد رد کرد، فرمود نمیشه اعتماد بر این روایت کرد، ما نمیتونیم به وسیله یک مرسل دست از ادله برداریم، نباید این روایت کنار بزنیم، روایت داشته باشیمش. فرمایش حضرت درسته، ولی نیاییم بگیم ریاست، یعنی حکم ریا داره، یعنی اون ثوابی که باید بد میداد نمیده به، اما باطل اون عمل ازش بطلان در نمیاد. که چی؟ سید همون حال العمل هم میگفت، این حال العمل که دیگه ریا نبود. آره دیگه نبود، روشن شدید انشاءالله. خب الحمدلله رب العالمین، پس کل مسائل ریا و مسائل رویه همش بیان شد، من اول الصلاة و وسط الصلاة و بعد الصلاة، حالا نماز باشی یا غیر نماز، مقدمات باشه یا غیر مقدمات، همه رو براتون توضیح دادم. این فراز اول عبارت متن محقق بود، فرمود ولو نوا به بعض افعال صلات الریا او غیر صلات، فرمود بطلت یا یبطل. اگه عبارت متن رو ببینید نوشته بوده قبلنا، فرمود هر که در نماز به بعض افعال صلات نوا چی رو نیت کنه؟ الریا یا غیر الصلاة، فرمود بطلت، نماز باطل میشه. ریا الحمدلله بحثش تمام شد، بس من میشه محقق نحن معنا، از الشیخ المحقق فی هذه المسئله معنا، که کلن ریا میگن باطل، راست میگه درسته. و اما اگر نما غیر الصلاة را، غیر الصلاة اگر نیت کنه چطور؟ در حال نماز با فعل صلاتی، جزء نمازی، اجزاء نماز نیت غیر صلات بکنید، آیا این نماز باطل یا نه؟ این چند صورت داره آیین، من از امروز شروع میکنم صورتها یک یک براتون بگم تا ببینیم به کجا منتهی میشیم. و این مسائل آیین خیلی مورد ابتلاس ها، خیلی این مطلب سبک نگیرید، این درس های ما امروز به جای حساس رسیدید. الان مخصوصا این غیر صلات الان میخوام براتون بگم، یه چیزیه که بسیار مورد ابتلای ماست. در جایی که مار غیر صلات میخوای تو نماز بیاری، یه موقع یه چیزی رو میخوای تو نماز بیاری که اون شیعی که نیت چی میکنی امرن حرام ها، یه امر حرامیه، نیت کردی یک شیعی رو در نمازت بیاری که کان محرمن،
این اگر باشه این نماز چه حکم داره میکنه؟ باطل یا نه؟ مثلا آقا مثال بزنید، یه آقا اینجا خوابیده، بندم نماز صبحم بلند عمدنا الله اکبر بلند میگم که این آقای بذار اذیت بشه، بذار این نظرم به خواب این فلان فلان شده رو. گاهی رفاقای تو بیتا تو حجره های کارا میکنن با هم دیگه انگلک ها میکنن، بلند بلند صدا شده، چرا فقط بلند بلند بذار این فلان فلان شده نظرم به خواب. این نماز چه صورت داره؟ ان یرفع صوته لایذاء الغیر. این نماز درسته؟ نه خیر، باطل. نماز باطل. عجب، کجا نماز درسته؟ هر کی این کار بکنه نمازش باطله. چرا؟ لانه متحد مع العمل. رفع صوته لایذاء الغیر یعنی بطل از صلات لا اله الا الله. این باطل نمازی. حالا میخواد با ذکر باشه چی؟ جا میخونه اینجا؟ نه اون که خارجون عن الصلا، نه اون که خارج، حالا بذار باشه این فعل غیر کن خارجون عن تو نماز رو دارم میگم رفع صوته و فعل عقل فل قرائه، نه اون خارجه، اجازه بذار واسش نشه من یکی. اگر رفع صوته لتکبیر صوته للقرائه، مگر قرائه تو نباید بخونه؟ بلند خان متحدا مع الاذاء الغیب باطل الصلاه. این دستشو میخواد بزنه اینجا الله، یک جور محکم زدی بیچاره پرید از جا بنده خدا. و این کارا چیه میکنید؟ اینا نماز باطل میکنه لا اله الا الله. اگر عملی در نماز انجام دهد که با اون عمل ایزا الغیر باشه و اون عمل اندشتر کان حرامن، یعنی ایزا الغیر حرامه و کان متحدن مع عمل صلاته، این قید بذارید اون عملی که میخواد بیاره متحد باشه با عمل صلاته، اینجا نماز باطله. راست میگه دیگه، عنوانی که متعلق، آره دیگه، عنوان متعلق الحرام، میدونم منطبق علیه الحرام است دیگه. ببین چی میگم، همین دیگه، نه حرام خارج از صلات، عنایت داشته باشی خارج از صلات نی، نه شما اشتباه معنا میکنی، اونی که خودش جزء صلات میخواد باشه و امر حرام برش منطبقه. مواظب عرض من باش، شما این قید تا دفترتون بیار، اون چیزی که نفسش مال جد بینید اتا به شیء من اطال صلات نوا چی رو؟ غیر از صلات دیگه، مسئله رو اول من اونها کردم، نوا به بعض افعال صلات چی رو نوا؟ غیر، اون غیر چی باشه؟ عمل حرامی رو. باریکلا ماشالله دیگه، وقت باید موضوع دست رو دادم اول. این مسلمه نماز باطله؟ بله. آقا هیچ کس از فقها حرف رو زده؟ آقا شما داری میگی یک فقیه نشان بدید تو این کتاب‌ها که رسماً این حرف شما رو زده باشن ها، که بگن این باطله. ما سخت بود قبول کنیم، آقا شما داره میگی، یعنی شما خیلی احتیاطکاری. نه بابا جان، من نمیگم جا بگردم تو، این فقها گفتن. شما برید آقا مصباح الفقیه رو ببینید، آقا رضای حمدانی رو ببینید، فرمودن لو فعل هذا رفع صوته في التكبير او في القراءه لاذاء الغيب بطل الصلاه، حرفی درش نیست، یا نماز باطله. پس مواظب باشید که نماز ما گاهی این مشکلات نداشته باشیم. این یک، یه موقع این است که نه، اون عملی رو که نیت میکنه تو نماز میخواد بیاره به نماز، عمل الغیر لم یکن محرمه، حرمت نداره، بلکه یا مباح، یا اگرم باشه مرجوع در ذات عملا. اینجا البته حالا اون عمل چه عملیه؟ گاهی من الافعال است، گاهی من الاقوال است. اون عملی که میاره گاهی من الافعال است، گاهی من الاقوال است. از نظر افعال مثل این که بنده در حال نماز یک دفعه میرم حضرت آقام تشریف آوردن، میخوام برم به رکوع، نیت میکنم تعظیم حضرت مصطفی عالیم، میخوام رکوع برم، رکوعم برای تعظیم شما هم میرم، هم برای نماز هم تعظیما لجناب آقا. این نماز باطله. رکوع را به دوم بنامردم، هم لصلات هم لتعظیم جناب عالی. یا در رکوع خواستم میگفتم که سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمد، یک مرتبه یه چیز عجیبی جلو من پیش آمد که یک حالت هم لا اله الا الله، به تعجب دوباره گفتم سبحان ربی العظیم، سبحان الله، سبحان الله. اما این سبحان الله رو به قصد تعجب گفتم و نه به قصد نماز. و سبحان الله رو به قصد نماز آوردم، نه سبحان الله رو به قصد تعجب آوردم. یه چیزی دیدم تو نماز ها، تو حال رکوعه نمی گفتم سبحان الله، سبحان الله. این نماز باطل یا نه؟ چی میشه؟ لونوا به بعض افعال صلات غیر از صلات بطلت بلا خلاف این عجیب. صاحب جواب میگه بلا خلاف این عجدو، من که مخالفی پیدا نکردم تو مسئله. صاحب جواهر صفت محکم میگه بلا خلاف عجدو. حقیقی سخته اینطور. خب حالا ما بیایم اینا بیان کنیم، تقسیم بندی کنیم، ببینیم کدام قسمش واقعا همه قسمش باطله. خیلی سخت میشه کار ما که یه منهایی داره، استثنایی داره، همه قسمش باطل نباشه. پس اجازه بدید تقسیمات رو بذارم برای تو شنبه ان شاء الله بگم دیگه. غفر الله لكم ان شاء الله.